شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در پنج شنبه دهمین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم. نگاهی خواهیم داشت در این برنامه خبری و تحلیلی به پیوستن تعدادی از اعضای گروه 7 استرالیا و ترکیه که پیش قدم شدند در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. همچنین نگاهی خواهیم کرد به پذیرش مشروط CFT از سوی جمهوری اسلامی ایران و اینکه چه تأثیری روی اقتصاد ایران میتونه بگذاره و چه تأثیری روی روابطش با دیگر کشورها در عصر و زمانه‌ای که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران داره اعمال میشه از سوی سازمان ملل متحد. همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به مسئله عدم، بهتر فارسیشو بگیم دیگه، صادر نشدن روادید برای اعضای تیم ملی ایران، یعنی مربی تیم ملی و رئیس فدراسیون و تعداد دیگه از همراهان برای سفر به ایالات متحده آمریکا و شرکت در قرعه کشی فیفا برای جام جهانی. بریم و بپردازیم به تازه ترین خبرها. با فرشته قاضی برمیگردیم و بیشتر با هم دربارش صحبت میکنیم.
ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه ای از فعالسازی سازوکار با ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. آنها از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های تحریمی را به اجرا بگذارند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را اثر گیرد و فوراً مذاکرات مستقیم با واشنگتن را آغاز بکند. در همین ارتباط دولت ترکیه اعلام کرد که دارایی چندین شرکت و نهاد و فرد را که با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط بودند مسدود کرده. این تحریم‌ها با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از روز چهارشنبه اول اکتبر 9 مهر بازگشته و سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، سازمان کشتیرانی و چند بانک ایرانی را هم شامل می‌شود. چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده بریتانیا و ژاپن هم بازگشت تحریم‌ها را آغاز کردند. در حالی است که سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرده که مسکو اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از پنجشنبه 10 مهر ماه لازم الاجراست. این معاهده در ابتدای سال جاری میلادی و پس از بیش از 2 سال مذاکره میان رؤسای جمهور ایران و روسیه امضا شد. وزارت خارجه روسیه این قرارداد را یک نقطه عطف مهم در تاریخ روابط میان دولت‌های روسیه و ایران توصیف کرده. روسیه و ایران هر دو تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به صورت مشروط موافقت کرد. به گفته سخنگوی مجمع، ایران کنوانسیون CFT را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که تعدادی از سرنشینان ناوگان بین المللی صمود را بازداشت کرده به سمت خاک اسرائیل میبرد و مراحل اخراج آنها انجام خواهد شد. ناوگان بین المللی صمود متشکل از 10 قایق حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه است. برخی از سیاستمداران شناخته شده از جمله از کشورهای اسپانیا و ایتالیا و همچنین حامیان شناخته شده حقوق فلسطینیان از سرنشینان این ناوگان هستند. ترکیه، برزیل، اسپانیا و مالزی توقیف چندین قایق ناوگان و بازداشت سرنشینان آنها را محکوم کردند. رئیس جمهور کولومبیا در واکنش به این رخداد هیئت دیپلماتیک اسرائیل را اخراج کرد. و جین گودال، فعال سرشناس حفاظت از شامپانزه‌ها، در 91 سالگی در آمریکا درگذشت. و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز اعلام کرد که هوای تهران امروز پنجشنبه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. برج آزادی تهران هم امشب به مناسبت ماه جهانی آگاهی بخشی درباره سرطان پستان به رنگ صورتی در می‌آید. محمد،
شنیدید از فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و در کنار شما ادامه بدیم این مجله یا برنامه خبری و تحلیل رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن با همه مسائلی که هست، یعنی به هر حال با توجه به اینکه امواج کوتاه در دسترستون نیست، میدونم که خیلی هم پرطرفدار، اما راه‌های دیگر رو انتخاب می‌کنید، از جمله از طریق ماهواره، از طریق وبسایت رادیو فردا و البته از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا که به صورت زنده این برنامه رو پخش می‌کنه برای شما. چند روزی پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران که صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برنامه هسته‌ای و موشکی، ارتباطات بانکی و تجاری، کشتیرانی و شرکت‌های هواپیمایی را هدف قرار داده، کشورهای بیشتری اعمال تحریم‌ها را آغاز کردند. اعضای گروه 7 استرالیا و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که در اعمال این تحریم‌ها پیش قدم بودند. جمشید زند گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف جهان اعمال تحریم‌ها را آغاز کردند. روز گذشته وزرای خارجه گروه 7 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی با اعلام حمایت از اقدام 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در فعالسازی مکانیزم ماشه، این اقدام را نتیجه عدم پایبندی مستمر ایران به مفاد برجام دانستند. در این بیانیه گفته شده گروه 7 در راستای اجرای تعهدات خود به عنوان اعضای سازمان ملل، اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های قید شده در 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت را اثر می‌گیرد. در بخشی از این بیانیه تأکید شده که پیشبرد مسیر دیپلماسی همچنان ضروری است و از ایران خواسته شده از هر گونه اقدام تشدید کننده وضعیت خودداری کند. آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات مستقیم با آمریکا، اجرای تعهدات تهران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، همکاری کامل و بدون اتلاف وقت با آژانس، از جمله صدور مجوز بازرسی از همه سایت‌های هسته‌ای ایران، از مسائلی هستند که در این بیانیه بر آنها تأکید شده است. گروه 7 و اتحادیه اروپا از دیگر اعضای سازمان ملل خواستند این تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها را به طور کامل اجرا و رعایت کنند. گرچه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای همه اعضا در چارچوب قوانین محلی کشورها لازم الاجرا هستند، اما روز گذشته واسیلی نبزیا، نماینده روسیه در شورای امنیت که رئیس دوره‌ای آن در ماه اکتبر است، اعلام کرد که مسکو اعمال مجدد تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.
Respect decorum. We'll be living in two parallel realities because for some snapback happened, for us it didn't. That creates a problem. How we will
او با اشاره به اینکه روسیه به رأی اکثریت احترام می‌گذارد گفت ما در دو واقعیت موازی زندگی خواهیم کرد، زیرا برای برخی ها بازگشت تحریم ها اتفاق افتاده ولی نه برای مسکو، و این مشکلی به وجود آورده که باید راه حلی برای آن پیدا کرد. روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی باید برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها کمیته‌های متشکل از کشورهای عضو تشکیل دهد، ولی پیش از بازگشت تحریم‌ها برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که مسکو می‌تواند با استفاده از آیین‌نامه‌های داخلی و کند کردن این روند تشکیل کمیته‌ها را به تعویق بیندازد. تا کنون بجز اعضای گروه 7 که متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا است، کشورهای آمریکا، ژاپن، استرالیا و ترکیه هم به طور جداگانه اعمال مجدد تحریم‌ها را آغاز کرده‌اند. نشریه نیوزویک هم خبر داده که چندین بندر مهم چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران اعمال محدودیت‌هایی را برای جلوگیری از تخلیه نفت تحریم شده آغاز خواهند کرد. اما دولت‌های چین، هند و امارات متحده عربی که از بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند، تاکنون درباره اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی اظهار نظر رسمی نکردند.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. اما در میان خبرها خبری هم بود که روز گذشته منتشر شد و اینکه بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد با CFT و پیوستن ایران. البته اینو باید گفت که به صورت مشروط. این خبر همزمان شد با خبر دیگه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک دستورالعمل جدید رو صادر کرد و در دستورالعمل جدید خودش برای تعیین سقف گردش مالی سالانه افراد مقرراتی رو گذاشت و اونها رو موظف کرد که در یک حد و حدودی این گردش مالی رو انجام بدن، که از سمتی میشه گفت به نوعی به گفته مهدی قدسی که تا لحظات دیگر گفتگویی رو با او داشتم ساعتی پیش و خواهید شنید، این میتونه راهی باشه برای کنترل کردن افرادی که میخوان فرار مالیاتی کنن و در داخل ایران مالیات ندن، اما میتونه تأثیرگذار هم باشه در جلوگیری از مسائلی مثل پولشویی. بگذارید که از مهدی قدسی بشنویم. از او ابتدا پرسیدم که اصلا مشروط قبول کردن CFT چه تردیدهایی رو میتونه پیش پای کشورهایی بذاره که به هر حال این قوانین رو قبول کردن یا اصلا مراجع بین المللی. مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در اتریش.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن دهنوی روز چهارشنبه گفت ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به کنوانسیون بین المللی.
پوزش میخوام از اشتباهی که در پخش مطلب پدید اومد. اجازه بدید که ابتدا گزارشی رو بشنویم که رویا کریمی مجد تهیه کرده و پس از گزارش رویا کریمی مجد که به طور مفصل درباره پذیرش CFT صحبت میکنه، گفتگویی با مهدی قدسی رو خواهید شنید.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن دهنوی روز چهارشنبه گفت ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد.
در مجلس شورای اسلامی یک شرطی گذاشته شده بود که جمهوری اسلامی ایران به مفاد این کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی عمل خواهد کرد. در مجمع تشخیص یک شرط دیگر هم اضافه شده، این در چارچوب قانون اساسی و همچنین در چارچوب قوانین داخلی خودش. یعنی اینکه اگر جایی مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشه، اون چیزی که ملاک عمل خواهد بود قوانین داخلی جمهوری اسلامی خواهد بود.
CFT یکی از دو کنوانسیونی است که تصویب آن شرط خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF محسوب می شود. لایحه دیگر، کنوانسیون پالرمو، اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. پرونده این لوایح حدود 16 سال پیش گشوده شد، اما مخالفت‌های امنیتی و سیاسی باعث شد سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شوند. دولت مسعود پزشکیان با توجه به فشارهای بین‌المللی و انسداد بانکی از رهبر جمهوری اسلامی خواست دستور بررسی دوباره این لوایح را صادر کند. با موافقت علی خامنه‌ای با این درخواست، هر دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. همزمان به نظر می رسد چراغ سبز مشروط مجمع به CFT بیش از آن که گرهی حقوقی را باز کند، اقدام سیاسی برای کاهش فشارهای بین المللی و ارسال پیام همکاری محدود به جامعه جهانی است. تصویب CFT با حساسیت‌های ویژه‌ای همراه بود، زیرا برخلاف پالرمو که بر مقابله با جرایم سازمان یافته متمرکز است، CFT به تامین مالی تروریسم می پردازد، مفهومی که تعریف آن در جهانی یکسان نیست و اغلب مناقشه سیاسی میان دولت‌ها بدل می‌شود. موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت درست در مقطعی صورت گرفته که غربی‌ها تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره فعال کردند.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید درباره قبول مشروط CFT از سوی جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، در کنار CFT بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم قانونی رو در دستور کارش قرار داده منظور مقابله با پولشویی. اما در گفتگوی ساعتی پیش با مهدی قدسی کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در وین داشتم، آقای قدسی برای من گفت که این میتونه یک راهی هم باشه برای اینکه کنترل کنن بیشتر و نگذارن که افراد به نوعی فرار مالیاتی انجام بدن. در دستور تازه بانک مرکزی سقف سالانه تراکنش ها برای مشتریان حقیقی مزد بگیر 20 میلیارد تومان، افراد فاقد شغل 5 میلیارد تومان و افراد حقوقی غیر فعال 500 میلیون تومان تعیین شده. صاحبان کسب و کار یا اشخاص حقوقی فعال هم باید دو سقف جداگانه برای حساب های تجاری و غیر تجاری دریافت کنند. این کلیتی از طرح بانک مرکزیه که همزمان خبرش اعلام شد در کنار خبر پذیرش مشروط پیوستن ایران به CFT، که این موضوع رو من در میون گذاشتم با مهدی قدسی و از او پرسیدم که اصلا پذیرش مشروط چه تردیدهایی رو به همراه میاره برای جامعه بین الملل، که در ادامه بشنوید.
خب فکر میکنم منظورشون از مشروط بودن این هست که قوانین جمهوری اسلامی، مثلا قانون اساسی که در حمایت از گروه‌های محور مقاومت در منطقه خط مشخصی داره، اینها تغییر نکنند، که البته خود FATF دقیقاً تمرکزش و اون ایرادی که از ایران میگیره دقیقاً همین مشکلات قانون اساسی هست که بر حمایت محور مقاومت تکیه داره. برای همین فکر می‌کنم کار به جایی نرسه اگر بخواد همچنان پاشنه در روی همین محور بچرخه.
و البته اصلا اگر خاطرت باشه که یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم خود جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود سال 94، که یه اصلاحیه هم خورد سال 97، که تو اونجا هم صراحتن میگه که تعریف خودش رو از تروریسم داره و خب گروه هایی که اونا رو تحت عنوان محور مقاومت ازشون یاد میکنه اونها رو در قالب گروه‌های تروریستی نمی‌شناسه، یعنی چیزی برخلاف اون تعریفی که قاعدتاً میشه گفت CFT داره از این ماجرا. خب همین مسئله، حالا وقتی ما میایم مشروط میپذیریمش چه معنایی رو میده؟ یعنی آیا قابل قبول هست از سمت مراجع بین المللی؟
فکر نکنم قابل قبول باشه، چون این مراجع بین المللی بیشتر مراجعی هستن که تحت سازمان ملل و با مشارکت بیشتر کشورهای غربی داره هدایت میشه و تعریف مشخصی دارن از گروه‌های تروریستی. البته قوانینی که ایران تنظیم میکنه میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنن که حول این محور دیگه نشرخه، یعنی مشکلی برای در واقع اون بلک‌لیست شدن FATF میتونن ایجاد نکنن، فقط یک چیزایی رو عوض بکنن. ولی مثل خیلی کشورهای دیگه مثل ترکیه و قطر، خب اونها همچنان حمایتاشون از این گروه‌های محور مقاومت دارن به صورت پنهانی، ولی خب قوانینشون قوانینی هست که منطبق هست بر قوانین FATF.
آیا قصد این رو داره که جمهوری اسلامی به این سمت حرکت کنه؟
بعید میدونم، به خاطر که تا الان چیزی که مشخصه جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه و شعار میده. ولی خب این بخشنامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه داد نشون میده که در داخل کشور، در داخل نظام سیاسی، یک شکاف عمیق وجود داره. یک بخش تکنوکرات داره که مثل بانک مرکزی، مثل دولت که الان تکنوکرات هست، داره دنبال راه‌هایی میگرده که بشه قوانین رو منطبق بکنه، بخشنامه‌هایی بده که حداقل نشون بدن که ما سعی داریم که این انطباق وجود بیاد. هرچند که در شعارهای اون هسته سخت قدرت همچنان محور مقاومت یک چیز بسیار بولد و بزرگی هست.
اتفاقا اشاره کردی به اصلاحاتی که داره انجام میده بانک مرکزی در همین خصوص، و از طرفی هم در زمانی ما شاهده الان اعلام این خبر هستیم، یعنی پذیرش مشروط هستیم، که تحریم‌های بین‌المللی به واسطه اینکه برجام پایان پیدا کرد و توافقی هم حاصل نشد بازگشته. روابط ایران با غرب، نه تنها آمریکا، کشورهای اروپایی سردتر از گذشته است و میزان گرایش ایران به چین و روسیه و حضور مؤثر داشتن در پیمانهایی مثل اوراسیا، مثل بریکس، مثل شانگهای هم بیشتر شده. تمام این ماجرا با این خبر وقتی کنار هم قرار میگیرن، برای شما به عنوان یک اقتصاددان، کسی که فعالیت‌های اقتصادی رو دنبال میکنید، چه معنایی رو میده در شرایط کنونی؟
خب به نظر من اینها همش سیگنال هست. اولا اینکه همچین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی آماده کرده و منتشر کرده بخشنامه‌ای نیست که دیروز اتفاق افتاده باشه، و خب در یه همچین روزی میاد بیرون. این سیگنال میده به بازار که ما همچنان میخوایم که هزینه های تحریم و هزینه های تراکنش بین‌المللی رو کاهش بدیم. از جهت دیگه فرار سرمایه رو داریم به ارزهای خارجی، به طلا. خب بانک مرکزی داره سعی میکنه که یک مقداری با این حرکات یک امنیت رو بخواد به بازار برگردونه و بگه که ما درست هست که تحریم هستیم از سازمان ملل، ولی ما سعیمونو میکنیم که یه مقداری فشار رو کم بکنیم. خب این بخشنامه ای هم که نوشتن بخشنامه بدی نیست.
گردش سالانه مالی افراد رو به هر حال هم محدود میکنه، هم تحت کنترل میاره دیگه.
بله و خب این هدفش این هست که این شفافیت رو به وجود بیاره توی تراکنش های داخلی. ولی خب سوراخ هم زیاد داره، یعنی راحت میشه در یک نظام فاسد خب اون کسانی که میخوان پولشویی بکنن، همونطوری که توی بخشنامه نوشته شده، میتونن خب اسناد و مدارکشون رو ارائه بدن و خب بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی اون اسناد و مدارک رو نگاه بکنن و بعد مدتی تایید بکنن که آیا این تراکنش فراتر از این سقف امکان داره یا نه. ولی در نهایت شما باید اینطوری در نظر بگیریم که این مقررات خوبیه، ولی در موقع اجراش به مشکل میخوره.
ولی به هر حال در بلند مدت و کوتاه مدت میتونه تاثیرات خودش رو به همراه بیاره. این تاثیرات دقیقاً چه میتونه باشه؟ و ضمن اینکه شما اشاره کردید به تجربه ترکیه و قطر، آیا ایران سراغ اون تجربه خواهد رفت و آیا میتونه به نوعی جامعه جهانی رو خاطر جمع کنه با حتی گذاشتن قید مشروط پای قبول FATF و CFT و این قوانین بین المللی؟
بعید هست، به خاطری که این کاری که داره انجام میشه کارهای بسیار ریس هست. ولی خب دیگه الان در شرایطی که فعلا هست، در شرایط علانی فهم کنم آمریکا و اتحادیه اروپا و کلن کشورهایی که متحد اینها هستن، دیگه به یک نتیجه رسیدن و اون همین هست که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار داره. تمامی مسائلی که جمهوری اسلامی بهش مرتبط هست، مثل مسائل منطقی، مسائل موشکی، این مسائل اگر حل نشه، مسئله هسته‌ای هم خب در کنارش هست، ولی تمامی این مسائل باید حل بشه. یعنی با یک همچین سیگنال های کوچیکی فکر نکنم جامعه بین‌المللی اعتمادش رو به جمهوری اسلامی برگردونه.
مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصاد تحریم ها در وین، که با ما گفتگو می‌کرد. چندین قایق ناوگان بین المللی سمود در راه غزه از سوی ارتش اسرائیل توقیف شدند. این اقدام در حالی داره صورت میگیره که برخی کنشگران سیاسی از کشورهایی از جمله اسپانیا، ایتالیا و همچنین کنشگران مدنی حامی فلسطین از سرنشینان این قایق هستند. ترکیه، برزیل، اسپانیا و مالزی کشورهایی هستند که توقیف چندین قایق و بازداشت سرنشین‌هاشو محکوم کردند و رئیس جمهور کلمبیا هم در واکنش هیئت دیپلماتیک اسرائیل رو اخراج کرده. بشنویم جزئیات بیشتری رو در ارتباط با این خبر از بنیامین صدر.
ارتش اسرائیل میگوید که چندین قایق از مجموعه ناوگان سمود را توقیف کرده است، در حالی که چند کشتی دیگر همچنان در مسیر غزه هستند. ناوگان سمود متشکل از ده ها قایق غیر نظامی و حدود 500 کنشگر مدنی و سیاسی منتقد اسرائیل از کشورهای مختلف است که خواهان شکسته شدن محاصره غزه هستند. اسرائیل میگوید که توقیف قایق‌های ناوگان سمود به دلیل جلوگیری از ارتباط اعضا و رهبران حماس با سرنشینان ناوگان سمود و به خطر افتادن امنیت منطقه انجام می‌شود. نیروی دریایی اسرائیل هم اعلام کرده که ناوگان سمود را هنگام نزدیک شدن به منطقه محاصره شده غزه توقیف کرده و تمام سرنشینان ناوگان به بندر اشدود منتقل شدند. در همین حال وزارت امور خارجه اسرائیل هم تصاویری از مسافران قایق‌های توقیف شده منتشر کرد و نوشت که همه مسافران سالم و در امان هستند و برای اخراج از خاک اسرائیل ساماندهی می‌شوند. کاروان دریایی سمود در حالی چهارشنبه توقیف شد که سرنشینان آن گفته بودند حامل اقلام غذایی و دارویی برای غزه هستند. ارتش اسرائیل اما این اقدام را رهگیری قانونی در برابر نقض محاصره و حاکمیت خود توصیف کرده و اعلام کرده که ارسال کمک‌ها تنها از مسیرهای امن و مجاز میسر است. برخی سرنشینان ناوگان سمود اعلام کردند که پیش از ورود ماموران اسرائیل به قایق‌ها و کشتی‌ها ارتباط‌های رادیویی قطع و سامانه‌های پخش زنده مختل شدند. ارتش اسرائیل پیش از اقدام خود به ناوگان هشدار داده بود که در حال نزدیک شدن به منطقه جنگی فعال و نقض محاصره قانونی است و پیشنهاد کرده بود که کمک‌ها از طریق کانال‌های رسمی و مجاری مجاز به غزه منتقل شود. ناوگان بین‌المللی سمود شامل بیش از 40 قایق غیر نظامی و حدود 500 تن از جمله برخی نمایندگان مجلس کشورهای مختلف، وکلا و کنشگران مدنی از برخی کشورهای جهان است.
چندین قایق ناوگان بین‌المللی سمود در راه غزه از سوی ارتش اسرائیل توقیف شدند که جزئیاتش رو از بنیامین صدر شنیدیم. اما جهان ما یکی از انسان‌های دوست داشتنی خودش رو از دست داد. جین گودال میشه گفت یکی از پیشگامان حقوق حیوانات بود که به نوعی در سن 91 سالگی درگذشت. خانم گودال در حین برگزاری یک تور سخنرانی در ایالات متحده بود که چون این اتفاقی براش افتاد و هومن عسکری نگاهی کرده به زندگی پرفراز و نشیب این زن بزرگ که با هم بشنویم.
در گذشت جین گودال، کنشگر محیط زیست و دانشمند سرشناس نخستی شناس و مردم شناس، در نهم مهر ماه واکنش‌های بسیاری را در سراسر جهان به دنبال داشته است. خانم گودال سالهای متمادی عمر خود را وقف آگاهی رسانی درباره تهدیدها علیه محیط زیست و آینده بشریت در زمین کرده بود. او این اواخر مدام هشدار می‌داد که زمان برای نجات کره زمین رو به پایان است. برای او دیگر فعالان محیط زیست در سراسر جهان هم قطارانی بودند که برای هدفی واحد قدم بر می‌داشتند. با همین دیدگاه بود که جین گودال حدود 7 سال پیش در نامه‌ای به همراه 10 کنشگر دیگر خواستار آزادی فعالان محیط زیست دربند در ایران شده بود. دکتر گودال همان زمان در پیامی تصویری این درخواست خود را اعلام کرد.
This is a plea for mercy to the leaders of Iran. 8 conservationists who've dedicated...
این یک درخواست بخشش از رهبران ایران است. 8 فعال محیط زیست که بخش زیادی از زندگی خود را برای محافظت از میراث حیات وحش شما صرف کردند، تقریبا 2 سال است که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند. این یک تراژدی واقعی است. شاعر ناماشنا مولوی زمانی نوشته بود: در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر تخم نکاریم. من از شما درخواست می‌کنم که با مهر و عشق درباره سرنوشت این کنشگران تصمیم بگیرید.
8 فعال محیط زیست ایرانی از بهمن 1396 با اتهامهایی از قبیل جاسوسی و همکاری با دول متخاصم زندانی بودند. اتهامهایی که البته هیچ یک از این کنشگران نپذیرفتند. جین گودال در فروردین ماه 1313 در لندن به دنیا آمد. این دانشمند و کنشگر فقید می گفت که مادرش در تشویق او به ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش یعنی نخستی شناسی نقشی کلیدی داشت. اینک و در پی درگذشت او در بسیاری از یادبودهایی که درباره این شخصیت منتشر شده علاوه بر دستاوردهای علمی و کنشگری او به نکته دیگری هم اشاره شده است. تأثیرگذاری جین گودال در شکستن موانع بر سر راه زنان در حوزه‌ای که پیشتر مردانه تلقی می‌شد. بیش از نیم قرن پیش تصاویر این دانشمند و کنشگر برجسته در حالی که با لباس خاکی رنگ سافاری در حیات وحش در حال فعالیت بود برای بسیاری از زنان و دختران الهام بخش بود. او در زمینه رفتارشناسی نخستی سانان به ویژه شامپانزه ها به یافته های مهمی رسیده بود و معتقد بود که شباهت ها میان انسان و این جانوران بیش از آن چیزی است که ما به آن آگاهیم. جین گودال پیش از درگذشت در سن 91 سالگی دهه های طولانی زندگی خود را به آگاه سازی جهانیان درباره تهدیدها علیه حیات وحش و آشتی میان آدمیان و محیط زیستشان گذراند. او میکوشید که ارتباط عمیق میان انسان ها و دیگر ساکنان کره زمین را به مردم گوشزد کند و ویدیوهای ارتباط برقرار کردن و رابطه محبت آمیزش با حیوانات و به ویژه شامپانزه ها این سالها در شبکه های اجتماعی بار دیگر توجه ها را جلب کرده است. از جمله یکی از ویدیوهای او که نشان می‌دهد چگونه با شامپانزه‌ای صحبت می‌کند و او را در آغوش می‌گیرد، این سال‌ها در فضای مجازی هم دست به دست می‌شود. اما طنز تلخ زندگی پربار جنگودال شاید آنجا بود که شخصی که حتی زبان ارتباط با شامپانزه‌ها را بلد بود، دچار اختلال عصبی بود که شناسایی چهره‌ها را برایش دشوار می‌کرد. جنگودال سرانجام در حالی روز چهارشنبه از دنیا رفت که میراث و دستاوردهای پرشماری را از خود بر جای گذاشت. مؤسسه جنگودال هم اینک در بسیاری از حوزه‌های عام‌المنفعه فعال است، که از اعطای بورسیه به دختران آفریقایی گرفته تا چندین و چند پروژه زیست محیطی را شامل می شود. میراثی درخشان از زنی که معتقد بود بشر می تواند عشق بی قید و شرط را در کنار دیگر همخانه های خود در این کره خاکی تجربه کند.
اگر در برخورد با حیوانات نگاهمان ابزاری نباشد و آنها را دوستان خود بدانیم، می توانیم عشق بی قید و شرط را در این موجودات پیدا کنیم.
بله، شنیدید از هومن عسکری و نگاهی به زندگی پر فراز و نشیب جین گودال، نخستی شناس بریتانیایی. این واژه رو هم میتونم بگم که برای اولین بار باش آشنا شدم و دنیای امروز دنیای یادگیریه مدام. بریم سراغ فرشته قاضی، تازه ترین خبرها رو از فرشته بشنویم و بعد باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه ساعت 14.
ممنون محمد. وزرای خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کردند. آنها از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های تحریمی را به اجرا بگذارند. وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از ایران خواستند همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و فوراً وارد مذاکرات مستقیم با واشنگتن شود. در همین ارتباط هم دولت ترکیه اعلام کرد که دارایی چندین شرکت و نهاد و فرد را که با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط بودند مصدوم کرده. تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگشته و تحریم‌های ترکیه هم با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از روز چهارشنبه اول اکتبر 9 مهر بازگشته و سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، سازمان کشتیرانی و چند بانک ایرانی را هم شامل می‌شود. سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرده که مسکو اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامع راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران از پنجشنبه 10 مهر ماه لازم الاجراست. این معاهده در ابتدای سال جاری میلادی و پس از بیش از 2 سال مذاکره میان رؤسای جمهور ایران و روسیه امضا شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT به صورت مشروط موافقت کرد. به گفته سخنگوی مجمع، ایران کنوانسیون CFT را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که تعدادی از سرنشینان ناوگان بین المللی صمود را بازداشت کرده به سمت خاک اسرائیل میبرد و مراحل اخراج آنها انجام خواهد شد. ناوگان بین المللی صمود متشکل از 10 قایق حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه است. و در خبری دیگر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز پنجشنبه وضعیت هوای تهران با شاخص 116 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و برج آزادی تهران امشب به مناسبت ماه جهانی آگاهی بخشی درباره سرطان پستان به رنگ صورتی در می‌آید. محمد
فرشته قاضی با تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
با گذشت بیش از 3 ماه از حمله نظامی اسرائیل به ایران و درگیری 12 روزه میان دو کشور که آمریکا هم در مقطعی به این درگیری وارد شد، گمانه‌زنی درباره وضعیت ناپایدار کنونی شدت بیشتری به خودش گرفته. در پی شکست تلاش‌های دیپلماتیک و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، بسیاری در داخل ایران، منطقه خاورمیانه و جامعه بین‌الملل از این صحبت می‌کنند که آتش بس شکننده میان ایران و اسرائیل هم هر لحظه ممکنه فرو بپاشه و جنگی تازه و این بار جنگی گسترده‌تر رو میان دو طرف به همراه بیاره. البته در این میان تحلیلگرانی هم باور دیگه ای دارن و میگن همچنان فرصت برای یه جلوگیری از وقوع یک درگیری تازه ممکنه. یکی از این تحلیلگران راز زیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، که همکارم هانا کاویانی با او گفتگوی داشته که با هم بشنویم.
Look, I certainly think that if there is no new agreement signed between Iran,
من قطعاً فکر می‌کنم اگر در چند ماه آینده یا شاید یک سال آینده توافق جدیدی بین ایران و ایالات متحده امضا نشود، خطرات تشدید تنش و خطر دور جدیدی از جنگ بین اسرائیل و ایران قطعاً افزایش می‌یابد. حالیا به این دلیل که ممکن است بین ایران و اسرائیل نوعی تشدید تنش وجود داشته باشد، یا به این دلیل که در مقطعی ممکن ایران تصمیم به خروج از پیمان عدم اشاعه یا همون NPT بگیره یا برنامه هسته‌ای رو از نو بسازه. و در این مورد من معتقدم که اسرائیل دوباره به ایران حمله خواهد کرد. اما فکر میکنم در حال حاضر باید هم به اسرائیل و هم به ایران نگاه کنیم. من فکر میکنم اسرائیل در حال حاضر از تأثیر جنگ، موفقیت‌های جنگ و دستاوردهای ایالات متحده و اسرائیل کاملا راضی است. حتی میتونم بگم که نوعی حس سرخوشی وجود داره که من با اون موافق نیستم. فکر میکنم این سرخوشی بسیار خطرناکه. اسرائیل در حال حاضر فرض میکنه که به بیشتر اهدافش، تضعیف قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران دست یافته. و از دیدگاه ایران فکر میکنم اولویت شماره یک در حال حاضر اینه که اونها تلاش کنند و قابلیت‌های دفاع هوایی و موشکی خودشون رو احیا کنند. بنابراین نکته اصلی اینه که در حالی که من قطعاً بسیار نگران احتمال تشدید تنش هستم، مطمئن نیستم که بدون هیچ پیشرفت واقعی در ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای انتظار حمله قریب الوقوع اسرائیل رو داشته باشیم.
شما درباره سرخوشی صحبت میکنید، اما در این حال بنیامین نتانیاهو آشکارا درباره لزوم اونچه شکست دادن رژیم ایران و پایان دادن به تهدید رژیم ایران در منطقه میخونه صحبت میکنه. چرا این سرخوشی رو شما خطرناک میدونید؟
تنها راه حل واقعی برای انواع چالش‌ها و تهدیدها از سوی ایران نسبت به اسرائیل تغییر رژیم در تهرانه. اما من فکر میکنم حتی نخست وزیر نتانیاهو این واقعیت رو تشخیص داده که دستیابی به این هدف از طریق حمله نظامی غیر ممکن خواهد بود. بهینه ترین راه حل یا حداکثر چیزی که اون میتونه آرزو کنه تضعیف رژیم ایران تا جایی است که خود مردم ایران قیام کنند و سعی کنند رژیم رو از درون سرنگون کنند. و در مورد این سرخوشی من فکر میکنم که این سرخوشی خیلی بده، زیرا در مقطعی فکر میکنم باید درک کنیم که این وضع موجود که پس از جنگ بهش رسیدیم پایدار نیست. همونطور که گفتم همیشه خطر اشتباه محاسباتی بین ایران و اسرائیل وجود داره.
منظورتون اینه که چون وضعیت کنونی پایان خصومت نیست و نوعی از آتش بسه؟
بله درسته، چون ایرانی‌ها واقعاً معتقدن که اسرائیل می‌خواد دوباره به ایران حمله کنه و در مقطعی ممکنه به این نتیجه برسن، حتی اگه این نتیجه گیری اشتباه باشه، که اسرائیل قراره این کار رو انجام بده و سپس ممکنه انتظار نوعی حمله پیشگیرانه از سوی ایران رو داشته باشیم. اما همچنین به این دلیل که باید در نظر داشته باشیم که در مقطعی ایرانی‌ها ممکنه تصمیم خطرناکی برای تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود بگیرند. باید بیاد داشته باشیم که پس از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام در سال 2018 تقریباً یک سال طول کشید تا ایران تلافی کنه. بنابراین در حال حاضر مطمئناً میتونیم از یک فرصت ویژه برای رسیدن به نوعی توافق یا ترتیب سیاسی یا راه حل دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده بهره ببریم. اما اگه این اتفاق در ماهای آینده، به نظر من تا یک سال آینده رخ نده، ممکنه در موقعیت بسیار خطرناکی قرار بگیره. من فکر میکنم که دور بعدی جنگ بین اسرائیل و ایران اگه آغاز بشه شدیدتر، پرخطرتر و خطرناکتر خواهد بود، چون از جایی آغاز میشه که دور اول جنگ پایان یافته بود. به این معنا که اسرائیل در این مرحله ممکنه نه تنها قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، بلکه شاید زیرساخت‌های ملی یا تأسیسات نفتی رو هم هدف قرار بده. و سپس خطر گسترش جنگ به یک کارزار منطقه‌ای‌تر واقعاً نگران کننده است.
شما در حالی در مورد ترتیبات سیاسی در عرض چند ماه یا حتی یک سال صحبت می‌کنید که بسیاری در داخل ایران، تحلیلگر سیاسی، ناظر و حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی منتظر اتفاقی هستند که ممکنه هر لحظه رخ بده. چه نوع ترتیبات سیاسی میتونه باشه که اسرائیل هم راضی بشه که دوباره به ایران حمله نکنه؟
من فکر نمی کنم که اسرائیل از هیچ نوع توافقی راضی بشه، مگه اینکه این توافق شامل دو عنصر اصلی باشه. یکی غنی‌سازی صفر و دوم بازرسی‌های بسیار سخت گیرانه‌تر و سرزده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بنابراین من نگرانم، چون این فقط موضع اسرائیل نیست، بلکه موضع ایالات متحده نیز هست. در این حال به نظرم احتمال رسیدن به هر نوع توافقی بین ایران و ایالات متحده بسیار کمه، زیرا نمیتونم تصور کنم که ایرانی ها با غنی سازی صفر موافقت کنند. تصور هم نمی کنم آمریکایی ها از ایده غنی سازی صفر دست بردارند. اما تاکید می کنم که به نظر من دست نیافتن به توافق لزوماً به این معنا نیست که اسرائیل قصد حمله داره. سناریوهای مختلفی وجود داره، اما به نظرم اسرائیل تنها در صورتی چاره جز حمله نداره که ایران تصمیم بگیره قابلیت‌های هسته‌ای خودش رو بازسازی کنه. چه تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم باشه، چه تلاش برای خارج کردن مخفیانه مقداری از مواد شکافت پذیر به جای دیگه‌ای، یا اینکه اسرائیل اطلاعاتی داشته باشه که برخی از فعالیت‌های مربوط به نظامی سازی برنامه‌ای هسته‌ای در داخل ایران در حال انجامه. اما اگر ایران تصمیم بگیره که همه این کارها رو انجام نده و فقط سعی کنه سیستم دفاعی یا حتی قابلیت‌های موشکی خودش رو بازسازی کنه، حتی اگه هیچ توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداشته باشه، مطمئن نیستم که این برای ورود اسرائیل به دور دیگه ای از جنگ کافی باشه.
بنابراین شما فکر میکنید که اسرائیل منتظر خواهد موند تا ایران دست به چنین اقدامی بزنه، مثلا خروج از NPT یا حرکت به سمت تسلیحاتی شدن؟ این روزها گزارش‌های به رسانه‌های غربی درس کرده که بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای ادعا میشه که ایران اکنون در تلاش بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خودش رو بازسازی بکنه، و شما فکر میکنید که اسرائیل منتظر میشه که این اتفاق بیفته و بعد اقدام بکنه؟
فکر میکنم در این برهه برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد. پس از دو سال جنگ در غزه، پس از اون که حداقل برخی از قابلیت‌های رهگیری ما در طول جنگ 12 روزه با ایران مورد استفاده قرار گرفت، میلیون‌ها اسرائیلی مجبور شدن روزها یا ساعت‌ها رو در پناهگاه‌ها بگذرونن. فکر میکنم برای دولت اسرائیل بسیار دشواره که در این برهه بدون داشتن بهانه خوبی برای انجام این کار دوباره به ایران حمله کنه. تنها بهانه خوب واقعی اینه که ایران تصمیم به بازسازی قابلیت‌های هسته‌ای خودش بگیره. البته نمیتونم این احتمال رو رد کنم که اسرائیل در مقطعی به این نتیجه برسه که بازسازی قابلیت‌های موشکی به اندازه هسته‌ای یک تهدید برای امنیتش محسوب میشه. و اتفاقا کسانی در اسرائیل هستند که فکر میکنن حتی اگر بهانه خوبی هم به دلایل سیاسی وجود نداشته باشه، ممکنه انتظار داشته باشیم که نخست وزیر نتانیاهو سعی کنه کاری در ایران انجام بده. اما احساس من اینه که برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود که در دور بعدی جنگ همون سطح از دستاوردهای نظامی رو نشون بده، چون کاملا واضحه که بیشتر قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران در طول جنگ اول نابود یا تضعیف شده. من فکر میکنم این تصمیم نتانیاهو بسیار خطرناک خواهد بود، حتی اگر او اون ملاحظات سیاسی رو داشته باشه که میتونه او رو به اتخاذ چنین تصمیم تشویق کنه. فکر میکنم برای سوق دادن او به دور دیگه ای از جنگ به چیزی بیش از این نیاز است. اما همونطور که گفتم، وضع موجود برای مدت طولانی پایدار نخواهد بود.
گفتگویی بود با رازیم، تحلیلگر
مدیر برنامه ایران و محور شیعه و تحلیلگر در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو که هانا کاویانی با او گفتگو کرده بود که شنیدید. اما اجازه بدید که باز در خاورمیانه باقی بمونیم و این بار به فرمانی بپردازیم که دونالد ترامپ صادر کرد، فرمانی که آمریکا در اون به قطر تضمین امنیتی میده و حمله به قطر رو به نوعی تهدید خودش معرفی میکنه. همراه هستیم در اینجا با مسعود الفک، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در ریاض، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای الفک، این تضمین امنیتی که آمریکا داره به قطر میده در نگاه اول چه معنایی رو در خودش داره و تا چه اندازه اصلا قابلیت اجرایی شدن پیدا میکنه؟
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی. اولا این رو در نظر بگیریم که این ضمانت هایی که ایالات متحده به قطر داده شاید خارج از ناتو کم نظیر باشه، اگر نگیم بی نظیره. در نتیجه این نشون میده که قطر برای ایالات متحده در مرحله کنونی و در مراحل پیش رو که منطقه شاهد تنش‌های غیر قابل کنترل شاید باشه، به قطر به عنوان یک پایگاه نظامی نیاز داره. لذا این اطمینان خاطری که سعی میکنه واشنگتن به دوحه بده در این راستا میشه اون رو بررسی کرد.
آقای الفک، چگونه است که قطر مثلا با حماس میشینه، با طالبان میشینه، نقش میانجیگر بازی میکنه، حتی در مواردی خب مواضعی که داره مواضعیه که همخوانی با اسرائیل نداره در منطقه، اما در کنارش ایالات متحده اون رو چنین شریک راهبردی میدونه که بهش تضمین امنیتی میده؟
خب شما به مسئله بسیار مهمی اشاره کردید. شاید ایالات متحده آمریکا به این نقش و به میانجی نیاز داره و قطر هم با شناختی که از نیاز ایالات متحده به میانجی داره این نقش رو ایفا میکنه.
چرا خب این نقش رو مثلا به عربستان سعودی نمیده؟ چرا به مثلا عمان نمیده؟ در صورتی که اونها هم در مواردی وارد ماجراهایی شدن، به ویژه عمان.
ببینید، به نظر من قطر بیش از دیگران با این گروه ها میتونه تماس داشته باشه، با این گروه ها ارتباط میتونه داشته باشه و این ارتباط رو به نفع ایفای نقش خودش به عنوان یک میانجیگر در منطقه داره به کار میگیره. در نتیجه مسئله این هست که قطر کانال هایی با بسیاری از گروه ها داره که این کانال ها توسط کشورهای دیگه ایجاد نشده، در نتیجه اون رو به عنوان یک امتیاز در میانجیگری داره به کار میبره.
خب مثلا همین مورد اگر در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته نگاه دیگه‌ای بهش میشه. اگر مثلا گروه حماس چنین پایگاهی در ایران داشته باشن، قاعدتا ایالات متحده یا کشورهای غربی نگاه دیگه‌ای به این ماجرا خواهند داشت. ولی چرا درباره قطر به شکل دیگری داره اصلا نگاه میشه که کاملا معکوسه؟
چون قطر داره خودشو به عنوان یک بی‌طرف مطرح میکنه، اما اگر در جمهوری اسلامی چنین نقشی ایفا بشه، هیچ کس به جمهوری اسلامی به عنوان یک بی‌طرف نگاه نخواهد کرد. رابطه جمهوری اسلامی در نظر غربی ها رابطه ارتباط میان تأمین کننده سلاح، تأمین کننده مالی در جنگ قدرت در منطقه خاورمیانه است. هیچ کس به جمهوری اسلامی به عنوان میانجی نگاه نمی کنه. در نتیجه فکر می کنم این مقایسه قیاس مع الفارق هست. ما نمی تونیم این مقایسه رو بین جمهوری اسلامی ایران و قطر انجام بدیم. قطر خودشو به عنوان یک بی‌طرف و یک میانجی که میخواد به دوست خودش ایالات متحده و متحد خودش ایالات متحده امتیاز بده در نتیجه این میانجیگری.
حالا در عمل اگر بخوایم بپردازیم بهش که اجرا میخواد بشه این تضمین چگونه اجرا خواهد شد، ضمن اینکه این رو هم میخوام از نظر دور نداشته باشید که ما همزمان، البته خیلی هم همزمان نه، یعنی نزدیک به همین اتفاق رو شاهد بودیم میان عربستان سعودی و پاکستان که اونها هم یک توافق نظامی رو با هم امضا کردن که شامل چنین حالتی میشد که اگر هر کدوم از کشورها مورد حمله قرار بگیرن، کشور دیگری میتونه حمایت کنه.
ببینید قطر مورد حمله یک متحد ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، یعنی دو متحد با همدیگه درگیر شد. اسرائیل متحد اصلی ایالات متحده در منطقه با قطر یکی از مهمترین متحدانش درگیر شده. حالا این درگیری اگر غیر مستقیم بین هر دو نبوده، ولی که پایگاه‌های در حقیقت منطقه سکونی حماس هدف قرار گرفته و قطر به عنوان میانجی میان حماس و ایالات متحده، میانجی میان حماس و اسرائیل در حال ایفای نقش است. اما توافق میان پادشاهی سعودی و ایالات متحده و پاکستان فکر میکنم زمینش مختلف هست، چون این احساس وجود داره در منطقه که اسرائیل اکنون از تمام خط قرمزها عبور کرده. این احساس وجود داره. برای اینکه تضمین بشه که این خط قرمزها بار دیگه توسط اسرائیل مورد عبور قرار نگیره، فکر میکنم رابطه میان قاچاهای سعودی و پاکستان رو میشه تفسیر و تعبیر کرد. اما قطر همکنون در مقابل یک شرایط بسیار بسیار حساس قرار گرفته. از یک طرف مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و به این اطمینان خاطر از طرف ایالات متحده نیاز داره که اگر بار دیگه مورد حمله قرار بگیره مورد حمایت باشه. چرا؟ چون پایگاه آمریکا در قطر مورد حمله قرار گرفت. ایالات متحده هم اکشن عملی در مقابل اون نشون نداد.
بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه در ریاض، ما رو همراهی میکردن. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم. میخوایم بریم سراغ تیم ملی و حاشیه‌هایی که سر سفر اعضای برخی از اعضای تیم ملی برای شرکت در مراسم فیفا و جام جهانی به آمریکا ایجاد شد.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
حتما شما هم خبر رو شنیدید که روادید مهدی تاج، امیر قلعه‌نویی و دیگر همراهان برای سفر به آمریکا صادر نشد. این خبری بود که خبرگزاری ها مخابره کردند و بعد هم پس از اون شاهد این بودیم که امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اومد گفت که تا یکی دو هفته دیگه مشخص میشه که به هر حال اینها روادید خواهند گرفت و خواهند رفت به آمریکا یا نه. و الان هم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران داره با رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال مذاکراتی رو انجام میده تا این موضوع حل بشه. ضمن اینکه خاطرتون باشه در جام کافا هم آقای اینفانتینو وقتی اومد در رختکن تیم ملی فوتبال ایران تضمین داد که اونها میتونن سفر کنن به آمریکا و مشکلی نخواهند داشت. همراه هستیم با محمد حیرانی، کارشناس مسائل ورزشی، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای حیرانی، این داستان از چه قراره و به طور کل آیا امکان اینکه صادر نشه روادید برای این افراد وجود داره یا این روادید به هر حال اونطوری که گفتن دو هفته دیگه صادر خواهد شد؟
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید، ماجرا از این قراره که خب یه سری مدارک رو دوستان ارائه دادن برای دریافت ویزای آمریکا در کنسولگری آمریکا در دبی و نتیجه اینه که درخواست مدارک بیشتر از آنها شده توسط سفارت آمریکا در امارات و هنوز ویزا صادر نشده. این به شکل کلی ماجراست، آخرین خبری که وجود داره. اما کل ماجرا رو من بیشتر به شکل یک خبرسازی میبینم، یه خبرسازی که مصرف داخلی داره و علتش هم اینه که خب بعضی از همین اعضای کاروانی که حالا اسم برده شده برای دریافت روادید امریکا اصلا نیاز به دریافت ویزا ندارن، چون اینا گرین کارت امریکا دارن، سالها قبل اقدام کردن و الان صاحب گرین کارت هستن، هر سال به طور معمول سفر به امریکا میکنن به طور متوالی. لذا اصلا این مبحثی که ما بگیم که این افراد نیاز به دریافت ویزا دارن خیلی به نظر من منطقی نیست.
مشخصا شما در مورد آقای قلعه‌نویی میگین که این صحبت در موردشون مطرحه که ایشون گرین کارت دارن، حالا اینکه آیا این گرین کارت همچنان فعال هست یا نیست هم میتونه محل پرسش بشه، اما جدای از اون اگر بخوایم نگاه بکنیم این تا چند روز برمیگرده حالا به روابطی که الان پدید اومده، به ویژه سختگیری هایی که دولت آمریکا داره میکنه، و آیا میتونه این تأثیر بذاره روی اینکه حالا مربی تیم ملی نتونه شرکت کنه به همراه رئیس فدراسیون یا نه این مسائل اصولا نمیتونه جلوگیری کنه و این ماجرا همونطوری که گفتن دو هفته دیگر حل خواهد شد.
خب ببینید، اصلا صدور ویزا برای کاروانای ورزشی مخصوصا برای در کشور آمریکا یک روند خیلی ویژه هستش. خب شما اگر برگردید به دهه های گذشته،
روند ویژه البته برای ایران منظورتونه دیگه؟
نه نه نه، حتی به شکل جهانی شما حتی اگه برگردید نگاه کنید به در واقع ماجرای صدور روادید برای پینگ پونگ بازان چین که خیلی روایت قدیمی است، اصلا دیپلماسی پینگ پونگ اگه خاطرتون باشه اساسا ماجرای صدور روادید آمریکا برای پینگ پونگ بازان چینی در اوج حالا شاید جنگ سرد هم بخوایم بگیم یا اختلافات چین و آمریکا هم یه زمینه‌ای وجود داشت که ورزشکارا به طور ویژه مد نظر قرار می‌گرفتن و راه باز می‌شد برای ارتباط دو تا کشور. ما سفر تیم ملی آمریکا رو تو دهه‌های گذشته داشتیم در اوج اختلافات بین ایران و آمریکا که می‌رفتن، یا حضور بسکتبالیست‌های آمریکایی در لیگ‌های ایران، حالا اخیراً مثلا تیم استقلال دو تا خانم بسکتبالیست از آمریکا آورده. من فکر می‌کنم ماجرای ورزش و صدور ویزای بحث جداگانه هست و علارغم همه این صحبت‌هایی که الان داره مطرح میشه، حضور آقای قلعه‌نویی یا آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران مشکلی نخواهد داشت برای سفر به امریکا.
و یک نکته هم چندی پیش مطرح شد اصلا در مورد این که خب بخشی از بازی‌ها در مکزیک هست، بخشی از بازی‌ها در آمریکا هست، به هر حال اگر که بپذیریم حالا مرحله مقدماتی اونطوری که گفته شده بود بیشتر بازی‌های ایران به مکزیک خورده، فکر می‌کنید که در ادامهش اگر مثلا بازی‌ها بیفته، ایران صعود کنه و بره در آمریکا، اونجا میتونه مشکلی پدید بیاد برای حضور تیم ملی فوتبال ایران با توجه به مسائل تحریمی، سیاست‌های خاصی که الان دولت کنونی آمریکا در پیش گرفته یا حالا سختگیری هایی که وجود داره؟
خب نه، خود شما قاعدتا میدونید برای برگزاری یک مسابقه پروتکل‌های زیادی وجود داره، باید به قول معروف از قبل کابل ماهواره رزرو بشه، ارتباط ماهواره‌ای رزرو بشه، استادیوم آماده بشه، هزار یک ماجرای از قبل پیش بینی شده وجود داره. لذا اگه مثلا بخوایم در نظر بگیم تیم ملی ایران صعود بکنه، از گروه خودش قرار باشه بازی در امریکا برگزار کنه، من فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی از این بابت به وجود بیاد. ضمن اینکه خودتون می‌دونید آقای، همونطور که اشاره کردید، آقای اینفانتینو در جریان مسابقات کافا این اطمینان رو به تیم ملی ایران داد که ویزا به طور کامل براشون صادر میشه، اگه لازم باشه همه میتونن به امریکا سفر کنن. من فکر نمی کنم از این بابت هم مشکل خاصی رو پیش بیاد که بخوام نگرانش باشیم.
سپاسگزارم محمد حیرانی، کارشناس مسائل ورزشی، که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به ماجرای فوتبال. اما بریم سراغ یک گفتگوی خیلی کوتاهی با حمید اسماعیلوا که یک کتابی رو در ارتباط با حافظ و هوش مصنوعی نوشته که گلناز اسفندیاری با او گفتگوی داشته.
ما کامپیوترها، یک رمان غزل، آخرین اثر حمید اسماعیلوف، روزنامه‌نگار و نویسنده ازبک و سردبیران پیشین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که نامزد دریافت جایزه کتاب آمریکا در بخش ترجمه شده است. ما کامپیوترها که از ازبک به انگلیسی ترجمه شده، کاوشی است چند لایه در شعر، نویسندگی و هوش مصنوعی. حمید اسماعیلوف خود درباره کتاب تازه‌اش به رادیو فردا میگوید:
این کتابم درباره هوش مصنوعی است و درباره حافظ است. چرا درباره حافظ؟ چون که برای حسن مصنوعی زندگی، یعنی زندگی بی‌معنا است. معنا ندارد. که برای هوش مصنوعی چی لازم است؟ یعنی گفتگو لازم است، یعنی قبل لازم است، اما زندگی لازم نیست. زندگی حافظ یا که مثال حافظ برای هوش مصنوعی بسیار بسیار عالی است.
کتاب ما کامپیوترها داستان شاعر و روانشناس فرانسوی ژان پرس را دنبال می کند که در اواخر دهه 1980 میلادی با الهام از آموخته های شریک مترجمش عبدالحمید اسماعیل در مورد شعر فارسی یک برنامه کامپیوتری می سازد که قادر به تولید ادبیات است. برخی منتقدان می گویند این بهترین کتابی است که حمید اسماعیلوف تا کنون نوشته است. حمید اسماعیلوف میگوید حافظ در این کتاب نقش کلیدی را بازی میکند.
شنیدید از گلناز اسفندیاری در گزارشی در ارتباط با کتاب حمید اسماعیلوف، کتابی درباره حافظ و هوش مصنوعی، که البته این گفتگو رو به صورت کامل در برنامه‌های بعدی قطعا خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. روزتون بخیر.